درس خارج فقه حاصل استاد فاطمی 16/12/1395.
در مسئله اول فصل ثامن اقسام وصول حکم یک قاضی به قاضی دیگر، سید یزدی رضوان الله تعالی علیه فرمود که اگر حاکمی به حاکم دیگر حکم رو مکتوب بکنه، حکمی که صادر کرده اون رو مکتوب بکنه به حاکم دیگر که این رو انفاذ و اجرا بکنه. فرض مسئله این چنین میشه تصویرش کرد که صورت مسئله را فرض بفرمایید آقای زید در یک منطقه حاکم شهر هست، شخصی رو محاکمه کرده، به یک حدی به یک حکمی او را محکوم کرده. حالا لمصلحت من المصالح الاجتماعیه، مصلحت است که این حکم در منطقه دیگر اجرا بشه که اون منطقه دیگر تحت حوزه استحفاظیه آقای زید نیست، یه منطقه دیگه است، یه استان دیگه است. خب این حکمی که صادر کرده می نویسه که حکم تو به اجراء حد زنا فی مورد هاد شخص المحمول الیکم، به اون حاکم منطقه چنین می نویسه این آقا مجرم هست، این را من به حد زنا محکوم کردم، می فرستم اونجا شما انفاذش کنید، اجراش کنید. اینجا سید یزدی می فرماید که لو کتب حاکمون الى حاکم آخر الحکمه و اراد الانشاء بالکتابه، و این حاکمی که داره می نویسه با این کتابتش قصد کرده، اراده کرده چیزی رو، انشاء حکم را. اینجا لا یجوز لسانی انفاذه، جایز نیست برای حاکم ثانی انفاذ و اجرای این حکم. چرا؟ برای اینکه قبلا سید یزدی نظرش همین شد که در حکم یعتبر که انشاء لفظاً باشه، لا عبرت بالانشاء کتباً، پس انشاء کتبی لغو کل عدم، هیچ تأثیری اثری اعتباری نداره. وقتی که اثری و نداره لغو، بنابراین عملاً این باطل، این حکم حکم نیستیم. وقتی این باطل شد، حاکم ثانی اجرا بکنه داره باطل را اجرا میکنه. وقتی باطل شد لا یجوز و انفاذ الباطل به ضروره، باطل رو نباید اجرا کرد. حتی اگر حاکم ثانی بدون که این خط حاکم اول هست و بدون که با این کتابتش قصد حکم کرده، این چیزی نیست که خط نویسی میخواد بکنه، خوشنویسی میخواد بکنه، خواسته خط زیبایش رو به من نشون بده. نه، میدونی که این خط خط اون آقای حاکم شهر اون منطقه هست، میشناسه و میدونی که قصد انشا کرده از این کتابتش باز باطله. چرا؟ چون سید یزدی رحمت الله تعالی علیه صدر مسئله فرمود که یعتبر در حکم الانشاء و لفظن، لا اثر فی انشاء الحکم کتبن. ولذا اگر حاکم ثانی بدونه که این خط حاکم اول هست و از این نوشتار هم قصدش چیه؟ انشاء حکمه، ارزشی نداره، اعتباری نداره. این بیان مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه هست و البته ادعای اجماع هم شده بر این. اصل شک بکنیم آیا اعتبار داری یا نه، اصل عدم اعتبار. پس هم اصل هم اجماع، روایتی هم از علی علیه السلام نقل شده که در زمانی که بنی امیه روی کار اومدن با بینه حکم اجرا میشد، با کتابت حکم اجرا میشد، ولی کان علی علیه السلام عادتش این بود که نه، باید با انشاء حکم لفظاً حکم اجرا بشه. ظهور روایت در این بود. این بیان مرحوم سید یزدی بود متکیاً بر اصل و اجماع فقها و روایتی که از امام امیرالمؤمنین ارواح نافداه نقل کرد. برخی از فقهای معاصر مثل مرحوم سید عبدالاعلای سبزواری رضوان الله تعالی علیه و برخی دیگر از فقها حفظهم الله تعالی، اشکالی بر سید کردن که این حکم، این فتوا با این اطلاقش خیلی قابل قبول نیست. چون اگر حاکم ثانی بدونه که این کتابت و مرقومه خط خود حاکم اوله و همچنین بدونه قصد انشا کرده، چرا باطل باشه؟ چرا باطل باشه؟ این است که خدمت شما عرض کنم در اطلاق این حکم اشکال شده. حداقل میتونیم اینو بگیم که این اجماعی که ادعا شده و نص و روایتی که مطرح شد، اولا در سند این روایت مناقشه شده، به فرض این که سندش اشکال نداشته باشه در دلالت این روایت خیلی روشن نیست به این مطلب. نهایتش این است که در اجماع و در این اطلاق این روایت به این صورت نمیشه این رو پذیرفت. خدمت شما عرض کنم حداقل یه مورد از اینجا خارج میشه از قدر متیقن، و اون اینه که اگر یقین داشته باشه این حاکم دوم که این خط حاکم اوله و قصد حکم و اجرای حکم هم کرده، و این چرا باطل باشه اجرای حکم؟ از رو فرمودیم این است که حداقل این صورت یقین به حکم حاکم اول در دیدگاه حاکم ثانی اگر یقین باشه، اون دیگه بالاتر از یقین و قد ما چه میخواهیم؟ اگر این یقین پیدا بکنه که این حکم حاکم خط حاکم اوله و از این نوشتارش هم قصد حکم کرده، دیگه مشمول همون قافرز کنید که حاکم دوم هم میدونه که حاکم اول یه حاکم جامع و شرایطه، مثل منه بلکه از من بالاتر. خب میشه ادراد و علیه کدران در الله فدراد و الله فوافی حدش شرک به الله علیه العظیم میشه. این است که حداقل این انصراف این روایت و همچنین قدر متیقن از این اجماع اینا اون صورت است که آدم یقین نداشته باشه، حاکم دوم یقین نداشته باشه که این حکم حاکم اول هست یا نیست، قصد حکم کرده یا نه. اون صورتی که یقین داشته باشه نه، این مشمول اجماع نمیشه و به نظر میاد این اشکال به سید یزدی رحمت الله تعالی علیه وارده. مسئله دومی که ایشون مطرح می‌فرماید این مسئله هست که خب حکم حاکم بعد از آنی که انشاء حکم کرد، خارجن یعنی تلفظ کرد، انشأت حکم را گفت، خب وصول این حکم حاکم به حاکم دیگر چند جور قابل تصور. یک این که بل کتابه مکتوب بکنه که من تلفظاً حکم را صادر کردم، لطف کنید شما این رو اونجا اجرا کنید. که از کردم حالا این چرا اونجا اجرا میشه؟ ممکنه مسائلی وجود داره، ممکنه فرد بفرماید میبینی که اگر اینجا این حکم اجرا بشه یه فتنه ای به وجود میاد، این شخص طایفه گسترده ای داره اینجا، ممکن یک آشوب اجتماعی و عمومی و فتنه گسترده به وجود میاد، اصلا مصلحت نیست اینجا این حکم اجرا بشه. به مردم اعلام میکنن که خب ایشون باید مثلا دو ماهی باید از منطقه خارج بشه، حکم تبعیدی داره، مثلا میفرسته منطقه دیگر، در منطقه دیگر ضمن نامه می نویسه که آقا من این شایع حکم کردم، حکم اینه، ایشون اقرار اعتراف کرد به این جرم، مثلا سر ضرب شلاق به این اجرا کنه بود، چه اشکال داره بالاخره اجرای حکم بشه دیگه. اونجوری که برای اسلام نامه اسلامی مهمه این همه روایاتی که می فرماید هیچ چیزی برای بارش باران رحمت به اندازه اجرای حد تاثیرگذار نیست و از جمله چیزهایی که عامل قحطی میشه قضاوت جور یا احیانا تعطیل حدود الهی هست، هر جاری بشه خب مینویسه. پس بنابراین وصول حکم حاکم اول به حاکم ثانی بعد از آنی که خارجاً حکم را انشا کرده یا به کتابته یا بالقوله با گفتاره، اما کتابت به حاکم دیگر حکمشو بنویسه. خب اینو سیدی یزدی دید که فرمود که لا عبرته به ها و این علم و این حاکم ثانی که کتابت مال حاکم اوله کافی نیست. سیدی از فرمود کافی نیست، اصل اجماع نص منتعرض کردیم به این اطلاق ما اشکال کردیم، گفتیم حداقل یه موردی که حاکم ثانی یقین پیدا بکنه که این حکم حاکم اوله و صادر کرده، یقین پیدا بکنه چرا این مشمول اجماع بشه، چرا معتبر نباشه. خب بیان سیدی از این کتابت رو میگفت، این انشاء خارجن دومی بحث قبلیه، فرق باره کلا این اولی با دومی فرقش همینه. در دومی که الان داریم میخونیم خارجن انشاء شده، الان داره مینویسه آقا این حکم اینه، اینجا هم ما انشاء حکم کردیم، علت من العلل اینجا مصلحت نیست این حد انفاض و اجرا بشه، شما این کار رو بکنید. الان اینو داریم، قبلیش نه، قبلیش این بود که نمیدونستیم که آیا این شایعه حکم شده یا نشده، بلکه برعکس میدانیم که با همین کتابت میخواد قصد این شایعه بکنه قبلی. خب پس بنابراین اگر با کتابت باشه مسئله همین بود که گفتیم. دومی که با قول وصول حکم حاکم به حاکم دیگر بشه، با قول خدمت شما عرض کنم، با قول اگر برسه یه دفعه این هست که اصلا خود حاکم اول بیاد شهادت بده به انشاء سابقش، بلند میشه از اون منطقه میاد به این منطقه پیش حاکم ثانی شهادت میده که بله من اونجا انشاء حکم کردم. یه دفعه این طوریه، یه دفعه این است که نه، اصلا حاکم ثانی در جلسه انشاء حکم حضور داشته، حاکم ثانی از اون منطقه اومده بوده اینجا، تصادفا در این محکمه حضور پیدا میکنه، بینه شهادت میده، این آقا میپذیره، اینم انشعتوش رو میگه، حاکم ثانی که الان مورد خطاب قرار گرفته اصلا حضور داشته اونجا، اینم یک فرضه. یه فرضه اون است که بینه بیاد خبر بده به حاکم ثانی. خب این سه صورت میشه. در صورت اول که حاکم اول خودش بلند میشه میاد شهادت میده به انشاء سابقش، سید یزدی میفرماید لا یقبل الا به شهادت عادل آخر، برای اینکه این حاکم شهر خب اونجا حاکم شهره، اینجا الان میاد به عنوان شاهد شهادت میده آقا من رو که میشناسی، اینم حکم منه، من حاکم شهر فلان منطقه هستم، من این حکم را اونجا صادر کردم، عملا شهادت میده به صدور و حکم و انشاء حکم سابق خودش. سیدی از این میفرماید که خب شما اون ولو حاکم شهر هستید، اونجا حاکم شهر هست، بله میشناسم شما اونجا حاکم شهر هست و میشناسیم که شما عادل هم هستید، ولی یه نفر هستید الان اینجا، باید یه نفر دیگه هم تمومه بشه پیش حاکم ثانی، باید یه نفر دیگه هم در کنار حاکم اول شهادت بده تا بشه بینه. تازه فرمود چون یک نفره، آیا بیان این یک نفر قبول بشه یا نشه شک داریم، اصلا در نقبول دلیل عقلی و نقلی نداریم که اینجا یک نفر حرفش حتما قبول بشه، اما اگر نه کس دیگرم به این زمین رو بشه خب میشه بینه، خب بینه قابل قبوله دیگه، بینه معتبره، دلیل داریم به طور مطلق بینه معتبره، از اونه اینجا هم شامل میشه، یکیش خود حاکم شهر که شهادت میده به صدور انشائش کردن، یکم آقای دیگر را که حاکم ثانی میدونه آدم عادلیه، اینم میگه بله منم اونجا حضور داشتم، ایشون چنین انشای حکم کردند و یعنی شهادت داد و یا این آقا اقرار کرد ایشون حکم صادر کرد، میشه بینه، چرا قبول نکنه حاکم ثانی. اما اگر نه چنین بینه شخص دومی زمین نشه، تنها باشه، تنها یک نفر هست دیگه، بینه درست نمیشه. بله دیگه هم هست بر بلقه الله هر جمعت لازم میاد، هر کسی بلاخره حوزه استحفاظی خاص خودشو داره، چه حاکم شهره چه مثلا آقای استاندار قم اینجا هست که میتونه بگه این کارا بکنید نکنید، تو برو تو بیا تو بشه، دستوراتش اینجاست. اگر ایشون بره یزدی هفته بخواد بمونه اونجا دیگه از این دستورات صادر نمیده که یه شهروند صادر میشه. حاکم شهرش هم همینطوریه. حاکم شهرش هم همینطوری چیز تقسیم کار هست و مگر اینکه کسی واقعا مبسوط و ریاد باشه. مثل آقای خلخالی در اوایل انقلاب در هر محکمه ایشون مبسوط و ریاد بود و در نتیجه میرفت حتی خب ممکنه شخصی رو کسی محاکمه کرده به یک 10 سال 20 سال زندان یا محکوم کرده ایشون مجددا پرونده رو باز میکرد و حکم دیگری صادر میکرد. در هر صورت بل مسئلهش این هست. خدمت شما عرض کنم به طریق و اولا مورد قبول واقع نمیشه اگر در صورتی که حاکم شهر اول بیاد جنبه خبری بده به قضیه، مثلا بگه ثبت عندی کذا، که به این سرد باید حکم مثلا حد اجرا بشه. خب این میشه یک خبر. وقتی خبر شد این حکم نیست تا واجب الانفاذ باشه، تا ردش اراد و علیه کراد علینا باشه. بلکه اخبار از موضوع خارجی است. صرف یک خبر از موضوع خارجی میشه. این دیگه جنبه شهادت نیست. چون در جنبه شهادت بالاخره شخص به عنوان شهادت یک مسئله رو شهادت میده. یه دفعه نه این چون میاد جنبه خبری و اخباری میده به قضیه. چون باید جنبه اخباری بده دیگه به طریق اولا سیدی ازدی میفرماید این مشمول وجوب انفاذ و حرمت ردین ها دیگه نمیشه. میشه خبر. مگر اینکه یک بحث دیگر پیش بیاد بگیم خب از یک موضوع خارجی خبر میده، خب خبر ثقه، خبر آدم عادل، خبر صحیح یا خبر ثقه در موضوع خارجی نیاز به تعدد هم نداره، قابل قبوله. یعنی این آقای حاکم شهر اول رو که داره خبر میده به عنوان یک مخبر صادق ما تلقی بکنیم، در حد مخبر ثقه تلقی بکنیم. از یک حادثه خارجی، موضوع خارجی هم خبر میده که چنین حکمی صادر شده، ثابت شده پیش من و حکم صادر شده، باید بپذیریم. خبر ثقه را میگم و حجت نمیدونیم دیگه. نیاز به تعددم علل قاعده چیه؟ نباشه. چون یک مگر اینکه کسی بیاد بگه که حجیت خبر ثقه یا خبر عادل مخصوص احکام شرعیه است، موضوعاتش خارجیه را شامل نمیشه. این یه بحث هست در شیخ در رسائل رحمت الله تعالی علیه و مرحومه ها خوندم در شفایی مطرح آی حجیت خبر واحد تختص به احکام شرعیه یا موضوعات خارجیه را هم شامل میشه. به قول صحیح هم همینی که نمو اعمه چه حکم خارج، حکم شرعی باشه چه موضوعات خارجی باشه. خب پس اگر چنانچه با قول باشه همین بود که مطرح شد. اگر نه یه دفعه این هست که حاکم ثانی در مجلس حکم حاکم اول حضور داشته، این ده این شائل حکم، خب اینجا دیگه یجب و انفاذ رو دیگه انفاذش واجب هست. البته این دیگه خارج از مانحفی میشه عملا. چرا؟ برای اینکه این بحث ما اونجاست که حکم حاکم اول چگونه برسه به حکم حاکم، به حاکم ثانی. اینجا حاکم ثانی خودش بوده دیگه، نیاز به وصول و ایصال چیه؟ داره یا نداره؟ نداره. چون بحث ما اینجاست که چگونه حکم حاکم اول به حاکم ثانی برسه. گفتیم یه دفعه با کتابت میرسه، یه دفعه خودش میاد خبر میده، یه دفعه میخواد بیانه بیاد خبر بده. این صورت ها درسته. یه دفعه این است که نه، حاکم ثانی میهمان بود در منطقه، اتفاقا گذرش افتاد به محکمه، در محکوم شدن این آقای مجرم به حد مثلا زنا یا هر جرم دیگری، ایشون در این محکمه حضور داشت که آقای مجرم چهار بار اعتراف کرد به این جرم، یا چهار تا آدم عادل اومدن شهادت دادن، این آقا هم بلافاصله به عنوان حاکم شهر نیشهای حکم کرد. حاکم ثانی از اون منطقه اومده بود، اینجا میهمان بوده، حضور داشته. خب این عملا از مانحرفی چی خارج میشه، چرا؟ چون عملا وقتی حضور داشته دیگه وصول ایصال اصلا اینجا معنا نداره دیگه، طالبه به انتفاع موضوع میشه، نیازی به رسوندن و نوشتار و شهادت و این چیز نیست. پس بنابراین یک صورت کتابت بود، یک صورت نقل خود حاکم اول به حاکم ثانی بود، یک صورت حضور حاکم ثانی در محکمه حاکم اول بود، یک صورتش هم بینه هست. بینه دو نفر آدم عادل میاد شهادت میده که این آقای زید را کلان فرستادن محضر شما، ما را که میشناسی، عدالت ما را قبول داری، میگه بله، میگه پیش ما اونجا بودیم، شهادت میدیم که چنین حکمی در باره این آقای زید اون حاکم صادر کرد. خب این دیگه بیانه حجیت داره و باید حجیت بیانه رو شرعن شامل اینجا هست و خدمت شما عرض کنم باید بپذیره آقای حاکم ثانی. و همچنین هست اگر چنانچه حکم حاکم اول به تواتر برسه به حاکم ثانی، تواتری که مفید علم، یا متخاصمین بیان اقرار بکنن دو نفری، دعوای معروفی بین زید و عمر هست که زید میگه ماشین مال منه، عمر میگه ماشین مال منه، رفتن در یک منطقه و اونجا محاکمه شدن، حالا هر دوتاشون اومدن در منطقه حاکم شرع ثانی هستن، زید عمر هر دوتا اعتراف میکنن که بله ما را اون آقا محاکمه کرد، این زید را حاکم کرد و من محکوم شدم. تا این چین هر دوتاشون اعتراف کردن، زید میگه خب آقای حاکم دیدید که ایشون اعتراف کرد، لطف کنید بگید دیگه از ماشین من ایشون دست بکشه، حکم را جاری بکنه، باید جاری بکنه ایشون. یا قرائن قطعیه دیگر برای آقای حاکم ثانی باشه که چنین حکم حاکم اول صادر کرده، اینجا باز بالاخره بالاتر از قطع و یقین ما دیگه حجتی نداریم، حاکم ثانی وظیفه داره که حکم حاکم اول رو که اگر قرائن قطعیه براش ثابت کرد بپذیره و انجام بده. خب مسئله بعدی که ولی دیگه از هر راهی که حجیت قطع ذاتی هست و بعد باید بپذیره. بله خب خدمت شما عرض کنم این بحث فقهیمون بود. بحث صلوات ختم بفرمایید. خاطر شریفتون باشه ما در تعارض ادله گفتیم ما دو نوع تعارض داریم، تعارض بدوی که همون تعارض غیر مستقر بهش گفتیم، یکی هم تعارض مستقر. این دو نوع تعارض، بحثمون در تعارض بدوی و تعارض غیر مستقر بود و عرض کردیم که ما تقریبا این چهار عنوان، یک عنوانم مرحوم آقای آخوند اضافه فرمود میشه پنج عنوان، اینا مصادیق و موارد تعارض بدوی و تعارض همون غیر مستقره. تخصص بود، ورود بود، حکومت بود، تخصیص بود، این چهار عنوان. و عنوان پنجمم عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه، یعنی احکام ثانویه در کنار احکام اولیه، گفتیم که جنبه حکومت دارن. احکام ثانویه وقتی در مقابلشون احکام اولیه قرار بگیره، عملا احکام اولیه کنار میره. مثالش رو هم هر چهار پنجتاش رو عرض کردیم، یعنی هم تخصص، هم ورود، هم حکومت، هم تخصیص و هم احکام ثانویه نسبت به احکام اولیه. این پنج مورد، ضمن اینکه تک تک این اصطلاحات رو توضیح دادیم، تعریفشون رو کردیم، فرقه هاشون هم گفتیم. تخصص مثلا با ورود چه فرق میکنه، ورود با حکومت چه فرق میکنه، خدمت شما عرض کنم حکومت با تخصیص چه فرق میکنه، گفتیم دیگه اینا رو، درسته؟ چون بعضی ها طور نگاه میکنن آدم رحمش میاد که نه انگار که هنوز این نشنیده. نه گفته گفتیم و مفصل هم گفتیم به فضل الله. خب این پنج مورد گفتیم اینا را مصداق تعارض بدوی، تعارض غیر مستقر باید حساب کنیم. چرا؟ برای اینکه تا چنین هرزا در یه این چنین موردی این دوتا دلیل در مقابل هم قرار گرفته باشند، عرف فوراً با یه مختصر اندیشیدن و فکر کردن جمع دلالی میکنه، بینشون جمع میکنه، میگه تعارض اینجا نیست، این مقدمه، اون باید کنار بره، این داره اونو توضیح میده، تفسیر میکنه. تازه فرمودی مثلا فرد میرامد انبوهی از احکام برای شک در شکیات در نماز هست، شک بین سه و چهار کرده چکار بکن، دو و چهار کرده چکار بکن، انواع و اقسام احکام برای شک و شکوک در نماز هست. یک دفعه میبینید که یک دلیلی میاد میگه لا شک کده کثیر شک، اصلا کثیر شک شکش کل عدمه، یعنی چه؟ این همه ما برای شکیات حکم افس کردیم، زحمت کشیدیم، این دلیل میگه که لا شکتی لکثیر شک. پس این احکام که یاد گرفتیم بی خود بوده، بگیم نه، این در مقابل این داره به اونا حکومت میکنه، این داره اونا را تفسیر میکنه، این میگه که اون احکامی که شما یاد گرفتید مال آدم معتدله، آدمی که هفته یا ده روزی کار یه شکی میکنه، ها اون وظیفش چیه؟ شکی بین دو چهار کرد، بنا را بر چهار بگذره تمام کنه، بعد دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بکنه، شک بین سه و چهار کرد چهار بکنه. این است که شکوک باطل معتبر، اینا همش این طوریه. اما این لا شک کرده کثیر شک، مال کسیست که کثیر شکه، یعنی کثیر شک به شکش اصلا نباید اعتنا بکنه، شک به این سه و چهار کرد بنا را بر چهار میگذره انشاءالله شک نکردم کل عدم، همین تمام شد. ببینید راحت فوری قضیه را جمع میکنه، به این میگن جمع دلالی، جمع عرفی و عقلایی. و تعارض اگر اینجا خود نمایی بکنه، تعارض بدوی ابتدایی غیر مستقر نام داره. خب در تخصص، در ورود، در حکومت تقدم دلیلی بر دلیل دیگر خیلی روشنه، با آمدن وارد موضوع دلیل مورد منتفی میشه، با آمدن دلیل حاکم دلیل محکوم تفسیر رو توضیح داده میشه. تازه فرمودی خیلی روشن میشه. اما در مسئله تخصیص ما دچار مشکل هست، در مسئله تخصیص چرا؟ برای اینکه در مسئله تخصیص دو تا دلیل درست شاخ به شاخ هم هستن. فرض کنیم یکی میگه اکرم العلماء کلهم، یا اکرم العلماء اکرم کل عالمین. خب یه دلیلی است، میگه هر فرد فرد عالم باید اکرام بشه. ولی اصحاب الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، پس اکرم کل عالم، اکرم العلماء. از اون طرف همین شخصی که فرمان اکرم کل عالمین صادر کرده، یه روز دیگه دو روز دیگه میگه لا تکرم العالم الفاسق. خب عالم فاسق را اکرام نه. خب در آقای زید اینجا ما دوچار مشکل میشیم. همچنان که اکرم کل عالم زید را میگیره میگه اکرامش واجبه، چون میشناسیم زید جز علمای مهم میشن، پس اکرم کل عالم میگه واجب اکرام میشه. از اون طرف هم میدانیم زید فاسق هم هست. لا تکرم العالم الفاسق، میگه با این فاسقه نباید اکرام باشه. چکار کنیم حالا؟ این است که درباره تخصیص، غیر از تخصص، غیر از ورود، غیر از حکومت، مثلا در حکومت حاکم در موضوع دلیل محکوم دخالت میکرد، یادتون میاد؟ بله. اما اینجا نه، موضوع محفوظه، همه قبول دارن زید عالمه، همه هم قبول دارن زید عالم فاسقه، ولذا بدون هیچ کم و کاستی اکرم کل عالم شامل زیده، لا تکرم عالم الفاسق هم شامل زیده. به چه دلیل خاص به عام مقدم بشه؟ چرا عام به خاص مقدم بشه؟ ها اینجاست که در ترجیح احدهما علی الآخر ما باید چگونه خاص را بر عام مقدم می کنیم؟ توضیحش نیاز به مقدماتی داره. خب این دو تا دلیل اکرم کل عالم لا تکرم العالم الفاسق باید سه دور، سه مرحله طی بکنن. یکی اینکه هر دو برای ما ثابت بشه که از معصوم صادر شده. خب اینو بررسی کردیم دیدیم بله هر دو از معصوم صادر شده. وظیفه کدوم علمه که اینو به ما ثابت کنه؟ رجال و درایت. بررسی کردیم از نظر رجال دیدیم بعد اکرم کل عالم هم از امام معصوم صادر شده، لا تکرم العالم الفاسق هم از معصوم صادر شده. این مرحله اول. مرحله دوم اینه که زمانی یک حکم، یک جمله از گوینده که صادر میشه، زمانی ارزش داره برای ما روشن میشه که معنا اراده کرده گوینده، گوینده معنا اراده کرده. و الا اگر گوینده نه، در گویش خودش معلوم بشه که معنا اراده نکرده باشه، خب ارزش نداره. مثلا فرض بفرمایید کسی زبانش مادرزادی انگلیسی هست یا ترکی هست یا فارسی هست یا فرانسوی هست، حالا میخواد مثلا عربی یاد بگیره، تکلم عربی، مثلا 50 جمله نوشته روی یک کاغذ آچار، کلمات عربی، جملات عربی. اکرم کل عالم، لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم النحویین، اکرم الفقها، لا تکرم الفلاسفه، 50 تا این چنین ردیف کرده، فقط داره حرف میزنه مثل توتی تا این که اینا را چکار کنه؟ حفظ کنه، کیفیت تکلم را یاد بگیره. خب این معنا قصد نمی کنه. برای اون مسئله چیه؟ تکلمه. اگر این چنین باشه ما ارزشی نداره این کلام، هیچ کدومشون ارزشی نداره، نه اکشن کل عالمه ارزش داره، نه لا تکشمل عالمن فاسد. و لذا اگر ما شک بکنیم یک گویندهی در گفتارش آیا اراده معنا کرده یا نه، او قلا میگم بله اصل نست که معنا اراده کرده، الا ما خلط به دلیل میشه این کسی که داره زبان یاد میگیره، اون یک دلیل خارجی میخواد. و الا تا چنین دلیل خارجی نداشته باشیم، گفتار هر گویندهی را حمله بکنیم باید به چی؟ به این که معنا اراده کرده. پس اگر معنا اراده کرده، دقیقا معنای استعمالی را اراده کرده، پس بنابراین اکشم کل عالمه اراده کرده که هر عالمی باید اکرام باشه. لا تکشم العالم الفاسق اراده کرده که عالم فاسق نباید اکرام باشه. حداقل معنای استعمالی این لفظ را، امر را، نهی را، این کل عالم را، لا تکشم العالم الفاسق را در معنای خودش استعمال کرده، اراده کرده. این دومه مثلا است. سومه مسئله این است که ثابت بشه که نه تنها اراده استعمالی کرده، اراده جدی هم کرده. اراده جدی، چون یه اراده استعمالی داریم، یک اراده چی؟ جدی داریم. مثلا گاهی ممکنه کسی یک جمله را میگه ولی مزاح میکنه، این اراده کرده معنا را و لفظ را در معنای خودش هم استعمال کرده، اما داره شوخی میکنه، جدی استعمال نمیکنه، اراده جدی نیست. یا کسی توریه میکنه، وقتی کسی توریه میکنه جمله از زبانش میاد بیرون، معنا را اراده کرده و معنا را در لفظ را در معنای خودش هم استعمال کرده، اما جدی اراده نکرده. مثل این که در اون جلسه معروف که جاسوس نشسته بود، یه دفعه دیدن امام صادق علیه السلام شروع کرد در رابطه با زراره بدگویی کرد، آدم درستی نمیدونیم ایشون رو، ایشون با ما ارتباطش صمیمانه نیست، صادقانه نیست. و این جملات از زبان امام صادق علیه السلام اومد بیرون، خب از زبان معصوم اومده بیرون که خیلی روشن از خودش شنیدیم، لفظ را در معنای خودش استعمال کرده اما جدی استعمال نکرده، توریه داره میکنه، توریه داریم. پس بنابراین سومین مورد این است که روشن بشه برای ما، حالا اگر جای شک بکنیم که آیا اراده جدی کرده یا نکرده، عقلات حمل میکنن به چی؟ به اراده جدی، مگر اینکه دلیل بیاد. به طوری که امام صادق علیه السلام بعد از آن این دو نفر جاسوس از مجلس خارج شدن، حضرت به فرزند زراره خطاب کرد، گفت انگیزه این که من چنین جملاتی در رابطه با پدرتون گفتم این مسئله بود. حضرت فرمودید، یعنی روشن کرد حضرت که اراده جدی من نداشتم. اما اگر چنین قرینه شاهدی نباشه، اغنای عالم گفتار هر گوینده را حمل میکنن به چی؟ به چی؟ اراده جدی. پس بنابراین در رابطه با عام و خاص، این سه مرحله هر سه وجود داره: صدورش از معصوم مهرت با علم رجال اینا ثابت میکنیم، بودن اراده استعمالیه با اصل عقلایی، و اراده جدی کردن هم باز اصل عقلایی. عقلا گفتار هر گوینده ای را دلیل خارجی نداشته باشه حمل میکنن به چی؟ اراده استعمالی و اراده جدی، یعنی تطابق اراده استعمالی با اراده جدی یک اصل عقلایی است. در نتیجه در عام و خاص هر سه تا وجود داره. فرض این است که هر دوتاش از معصوم صادر شده، هر دوتا اراده استعمالی درش هست، اصل و غلایی این را میگه. اراده جدی هم در هر دو هست یا نه، آیا اراده استعمالی با اراده جدی تطابق داره یا نه، اصل و غلایی میگه بله اصل این است که تطابق داشته باشه. خب حالا تطابق داشته باشه، پس چرا شما خاص را به عام مقدم میکنید؟ هر دو از معصومه، هر دو اراده استعمالیه داره، در هر دو هم اصل تطابق اراده استعمالی با اراده جدی وجود داره. چرا شما خاص را بر عام مقدم میکنید؟ اینجاست که توضیح باید بشه. توضیح باید بشه. یک توضیحش این هست که اگر ما خاص را بر عام مقدم بکنیم، به هر دو دلیل عمل کردیم، برعکس این که اگر عام را به خاص مقدم بکنیم، یک دلیل را عمل کردیم، یک دلیل کلن زیر پا گذاشته شده. توجه فرمودیم این چنینه. برای اینکه اگر شما اکمل العلماء را دارید، لا تکمل فساق من العلماء را دارید، اگر شما خاص را بر عام مقدم بکنید، به این چنین میشه، اکمل العلماء علمای عادل را میگه، لا تکمل فساق من العلماء علمای فاسق را میگه. درست؟ در نتیجه میگیم وظیفه همون این است به هر عالم عادلی رسیدیم اکرام بکنیم تا به اکمل علما عمل کرده باشیم، به هر عالم فاسقی رسیدیم اکرام نکنیم تا به لا تکمل فساق من العلما عمل کرده باشیم. ولی زا اگر ما خاص را برام مقدم بکنیم، عملا به هر دو تا دلیل چیه؟ بگیم عمل کردیم. اما اگر نه، شما عام را بر خاص مقدم بکنید، خب اکشم کل عالم را میخواید عمل بکنید، به زید فاسق رسیدید، عالمه دیگه، اکرام میخوایی بکنید، واجب اکرام بکنید، خب اکرام کردی، پس عملا لا تو کشم الفساق من العلماء را چکار کردی؟ رأسن حسش کردی. خب این بده طوری عمل بکنید که هر دوتا دلیل عمل بشه بهتره، یا طوری عمل بکنید که یکی عمل بشه که کلن نقل بشه. نه، حرمت حجت الهی، حرمت گوینده زمانی به اصطلاح خوب حفظ میشه که به هر دو دلیل ما کاری بکنیم عمل بشه. رضا فرمودیم. خب پس یک وجه اینه که بگیم در عمل به خاص، تخصیص زدن به عام با خاص، عمل کردن به خاص، ما به هر دو دلیل عملاً عمل کردیم، هم به عام عمل کردیم در اکرام وجوب اکرام علمای عادل، هم به خاص عمل کردیم در حرمت اکرام علمای فاسق، به هر دو عمل کردیم. این یک راه توجیه خوبی است. در نتیجه چرا شما خاص را به عام عمل مقدم می‌دارید؟ چراش همینه، اگر خاص را به عام مقدم بداریم، همین اصلی به هر دو تا چیه؟ عمل شده. این یه راه توضیح. راه توضیح دیگر این است که بگیم که عام و خاصی که در شریعت هست شبیه خدمت شما عرض کنم قوانین بشری باشه. در قوانین بشری چگونه است؟ نوعا یک قانون عام و کلی را وضع می کنند، قانون عام و کلی را وضع می کنن، منتها بعدن می فهمن که عجب اشتباه شده، مثل این که این قانون عام نیاز به تفسیره و تخصیص و تغییر داره، درک نکردیم ما مصلحت کلی را. در نتیجه عدم مصلحت براشون روشن میشه، جهالتشون براشون روشن میشه، به اون قانون عام وضع شده پشت سر هم یکی دو تا سه تا تفسیره میزنن، تخصیص میزنن، تغییر میکنن. منتها در عام و خاصم بگیم این طوریه، منتها با یک فرق. و اونی که در جعل قانون عام در قانونگذاری بشری منشأ این کارها، این تخصیص دادنها جهل و جهالته. اول فکر میکنن مصلحت در کلی بودن، عام بودن قانونه، بعد میفهمن که نه، مصلحت در این نبوده، شروع میکنن به تخصیص دادن، تخصیص دادن فلان اینا. اما در شریعت که اینطوری نیست. خدا و پیغمبر خدا ائمه معصومین اینا عالم به حقایق هستن، عالم به همه مصالح و مفاسد هستن. هر جا فرمودید پس چطور اینو توضیح بکنیم؟ نه، به این نحوی که در تفسیر زدن به قوانین کلی در قانون گذاری دنیایی و عقلای عالم هست نمیتونیم توضیح کنیم، چون لازمش جهل قانون گذار شریعت پیش میاد، در حالی که خداوند متعال افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خدا به همه حقایق آگاه و آشناست. پس چگونه این رو توضیح بکنیم از نظر عقلایی؟ راه توضیحش اینه که بگیم خب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 13 سال در مکه مکرمه اقامت کرد. در طول این 13 سال هم تنها کارش این بود که توحید را ترویج کنه، با شرک و بت‌پرستی مبارزه بکنه. بیش از این دیگه مجال و فرصت نداشت، نه خودش هم نیت داشت، نه کسانی که بهش ایمان آوردن هم نیت داشت، نه یک جامعه ای تشکیل تونسته بود تشکیل بده که قانون گذاری بکنه و خدمت شما عرض کنم حکومتی تشکیل بده، چیزی نداشت. ولذا بعد از 13 سال اونجا را ترک کرد، هجرت کرد، اومد به مدینه. در مدینه هم که 18 سال بود کلن در جنگ و گریز بود، واقعا فراغت پیدا بکنه بشینه طبق مصالح و مفاسد قانون جعل بکنه، بیان بکنه احکام شریعت را، مجالش نبود. همش در جنگ و توطئه و دسیسه‌ای که بر علیه حکومت بیان می‌کرد. ولذا پیامبر اسلام قوانین کلی را تا حدود تبیین کرد، اما ریز غذایا خصوصیات مورد رو برگردن اطرتش گذاشت، با این جمله که فرمود اینی تارکون فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. در نتیجه احکام و قوانین کلی را در کتاب الله مطرح کرده بود، یا بعضی از قوانین کلی که در بیان خودش بود. تبیین خصوصی و دقیق مسائل، ریز مسائل بر دوش اطرت خودش گذاشت، اطرتی که اونا را هم دوش قرآن قرار داد. تارک فیکم و ثقلین عام و خاصم همینطوریه، عامه‌های شریعت بیان شده در قرآن یا در بیانات رسول اکرم، خاصه ها به مرور زمان در بیان اطرت رسول اکرم. ولذا مثل قوانین کلی دنیا نیست که به خاطر جهالتشون و ندانستن مصالح و مفاسد کلی اول کلی وضع بکنن، بعد ببینن که در دچار مشکل شدن هی شروع کنن به تخصیص زدن و تبیین زدن. نه، هیچ گونه منشأ جهل و جهالت و نادانی نیست در تخصیص عام یا تبیین مطلقات. این همه عامه ها که تخصیص خورده در شریعت، این همه مطلقاتی که قید خورده، منشأش چیه؟ همینی که گفتیم، پیامبر اسلام 13 سال در مکه عملا امکان جعل قانون نبود، بعد که مدینه تشریف آورد همش در جنگ و این چنین چیزها بود. ولذا عملا قوانین کلی در کتاب الله یا در بیانات رسول خدا بیان شد، ولی تخصیص ها و تغییرها بر دوش اطلاق گذاشته شد. پس تخصیص زدن و تغییر زدن منشأ مسئله جهل و جهالت نیست. خب این بحث خوبی بود در رابطه با تخصیص. میرسیم به یک بحث جدید انشاءالله از فردا شروع بکنیم که چرا این همه اخبار متعارض هستن، منشأش رو انشاءالله شروع میکنیم فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.